بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری اسلامی گفت ایران با تجاوز دشمنان مقابله خواهد کرد. یک افسر ارشد آمریکا میگوید سلاح‌هایی از ایران در افغانستان کشف و ضبط شده است. و شورای امنیت در زمینه گزارش‌های مبنی بر قاچاق اسلحه در مرز سوریه و لبنان ابراز نگرانی کرد. ساعت 13:02 بر شنوندگان رادیو فردا، من مریم منظوری هستم و مشروع اخبار این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در جریان مراسم روز ارتش، نیروی نظامی کشور را نیرویی برای ایجاد صلح و ثبات در خاورمیانه خواند. آقای احمدی نژاد در این حال گفت تهران با آنچه وی تجاوز دشمنان نامید مقابله خواهد کرد. و همچنین تاکید کرد که جمهوری اسلامی خواهان داشتن ارتباط با همه کشورها به غیر از اسرائیل است. طی چند ماه اخیر برخی گمانه‌زنی‌ها در خصوص احتمال حمله نظامی آمریکا یا اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران واکنش‌هایی از سوی مقامات جمهوری اسلامی به دنبال داشته است. آمریکا بدون مردود دانستن گزینه نظامی در زمینه برخورد با برنامه اتمی ایران همواره تاکید کرده که در حال حاضر ارجحیت با دیپلماسی است. یک افسر ارشد ارتش آمریکا میگوید نیروهای آمریکایی در افغانستان به تازگی سلاح‌هایی را کشف و ضبط کردند که از ایران برای طالبان ارسال شده بود. ژنرال پیتر پیس، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا در واشنگتن، به خبرنگاران گفت وی نمی‌داند چه کسی این سلاح‌ها را ارسال کرده است. به افسود دانسته نیست که یا عناصری از دولت ایران در ارسال این سلاح‌ها دست داشتند یا نه. گزارش می‌شود که این سلاح‌ها در استان قندهار کشف و ضبط شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص گزارش‌های مبنی بر قاچاق اسلحه از سوریه به لبنان ابراز نگرانی شدید کرد. به گفته شورای امنیت این مسئله ناقض قطعنامه 1701 است که تابستان گذشته در پی جنگ اسرائیل و حزب الله لبنان تصویب شد. بر اساس بیانیه‌ای که اواخر روز سه‌شنبه با جمیع آرا در شورای امنیت به تصویب رسید، قرار است یک هیئت تحقیق مستقل با هدف تحقیق درباره جزئیات مسئله قاچاق سلاح به منطقه اعزام شود. پکن و اسلام آباد 13 توافقنامه همکاری را در زمینه‌های هوافضا، ارتباطات و مسائل آموزشی امضا کردند. این توافقنامه‌ها در سفر 6 روزه شوکت عزیز نخست وزیر پاکستان به چین به امضا رسید. به گزارش خبرگزاری شینهوا، مقامات دو کشور همچنین در زمینه مقابله با جدایی طلبان منطقه ترکستان شرقی واقع در غرب چین نیز به توافق‌هایی دست یافتند. دولت ایران خواستار روشن شدن پرونده قتل دو ایرانی در فرانسه شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه گفت حداقل انتظار از دولت فرانسه این است که نتیجه تحقیقات درباره قتل این دو تبعه ایرانی را سریعاً به دولت ایران اعلام کند. مراد آمون و کسرا وفاداری، دو تبعه ایرانی در فرانسه، در سال 2005 میلادی در آن کشور به قتل رسیدند. به گزارش ایرنا، علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه اظهار داشته است که دولت فرانسه باید به مسئولیت خود در این زمینه به موقع عمل می‌کرد و نتیجه تحقیقات را به اطلاع مقامات ایرانی می‌رساند. و ما گزارش‌های این بخش خبری. ترکیه از ایران خواسته است برای حل مسالمت‌آمیز بحران اتمی با اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل و آلمان گفتگو کند. منوچهر متکی در دیدار با مقامات ارشد ترکیه در آنکارا آمادگی ایران برای گفتگو با غرب به منظور حل مسئله اتمی را اعلام داشته است. علی جوانمردی، گزارشگر رادیو فردا در آنکارا، گزارش می‌دهد.
ظهر سه‌شنبه 17 آوریل منوچهر متکی به طور غیرمنتظره وارد آنکارا شد. آقای متکی طی 6 ساعت دیدار از آنکارا با عبدالله گل همتای ترک خود و سپس با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه پشت درهای بسته ملاقات کرد. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی آناتولی، محور اصلی گفتگوهای منوچهر متکی با مقامات ارشد ترکیه روابط دو کشور، کنفرانس ماه آینده وزیران خارجه کشورهای همسایه عراق در شرم الشیخ مصر، اوضاع عراق و به ویژه کرکوک، مسئله پیکاکا و سایر مسائل مهم منطقه بود. مطبوعات ترکیه در شماره‌های روز چهارشنبه 18 آوریل دیدار غیرمنتظری وزیر خارجه جمهوری اسلامی از ترکیه را در شرایط فعلی که مرحله نخست انتخابات ریاست جمهوری در این کشور آغاز شده بسیار مهم و حساس توصیف کردند. روزنامه پرتیراژ حریت به نقل از منابع وزارت خارجه که نخواست نام آنها را فاش کند نوشته است عبدالله گل از منوچهر متکی خواست جمهوری اسلامی برنامه تأسیسات اتمی خود را به طور شفاف در اختیار جامعه جهانی قرار دهد و به جای قطع رابطه با جهان برای حل مشکلات خود با همه کشورها گفتگو نماید. روزنامه حریت می افزاید وزیر خارجه ترکیه نگرانی های کشورش را از تهدیدات موشک های دوربرد شهاب که به گفته کارشناسان آمریکا قادر به حمل کلاهک های هسته‌ای میکروبی و شیمیایی هستند به منوچهر متکی ابراز داشت. همچنین آقای گل در رابطه با ناپدید شدن علیرضا عسکری معاون پیشین وزیر دفاع ایران در استانبول توضیحات لازم را ارائه داد. به نوشته حریت اینکه ایران گفته بود جنرال عسکری توسط CIA ربوده شده باعث ناخرسندی ترکیه و سردی روابط میان آنکارا تهران شده بود. روزنامه آکشام در این رابطه نوشته است متکی نسبت به عدم برگزاری کنفرانس همسایگان عراق در استانبول ابراز ناخرسندی کرده و گفته است اگر این کنفرانس به جای شرم و شیخ در استانبول برگزار می‌شد بدون هیچ شرطی در آن مشارکت می‌کردیم. این در حالی است که پیشتر مقامات وزارت خارجه ایران نسبت به برگزاری کنفرانس امنیتی عراق در استانبول ابراز نارضایتی کرده بودند. روزنامه ملیت نوشته است متکی در گفتگو با اردوغان ادعا کرد پیام ابراز تمایل برای آغاز مذاکرات با غرب برای حل بحران هسته‌ای را به ترکیه آورده است. به نوشته ملیت منوچهر متکی از ترکیه خواسته است برای آزادی 5 ایرانی دستگیر شده در اربیل توسط نیروهای آمریکایی میانجیگری کند. در غیر این صورت ایران در کنفرانس همسایگان عراق مشارکت نخواهد کرد. و روزنامه صباح نوشته است منوچهر متکی پس از آنکه حمایت مورد انتظار را از آنکارا دریافت نکرد ترکیه را به مقصد سوریه ترک گفت. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
در سرزمین‌های فلسطینی خانواده‌های زندانیان فلسطینی تظاهرات بزرگی با درخواست آزادی بستگان خود از زندان‌های امنیتی اسرائیل برگزار کردند. روزنامه‌نگاران نیز تظاهرات پرسر و صدایی به نشانه نگرانی از سرنوشت خبرنگار ربوده شده شبکه BBC برگزار کردند. همزمان در آتشباری‌های اسرائیلی‌ها و فلسطینیان چند نفر کشته و زخمی شدند. با این وجود یک سازمان فلسطینی به رهبری حکومت خودگردانی قول داده که برای 3 هفته از شلیک راکت به سوی اسرائیل خودداری کند. میترا فرهمند گزارشگر رادیو فردا در اسرائیل نگاهی دارد به آخرین رویدادها در سرزمین‌های فلسطینی.
هزاران فلسطینی با گرد آمدن در هبرون، بزرگترین شهر بخش جنوبی کرانه باختری، در حالی که دریایی از رنگ‌های سبز، زرد و سیاه، رنگ‌های پرچم فلسطینی به چشم می‌آید، دست به تظاهرات زده و از حکومت فلسطینی خواستند برای آزادی زندانیان امنیتی از بازداشتگاه‌های اسرائیل تلاش بیشتری به عمل آورند. تظاهرات مشابه در دیگر شهرهای فلسطینی و از جمله در رام الله و غزه در سال روز روز زندانیان برگزار شد. مصطفی برغوتی وزیر اطلاع رسانی فلسطینی یادآور می شود که 40 نفر از نمایندگان پارلمان فلسطینی که اوائل تابستان سال گذشته دستگیر شدند هنوز محاکمه نشده و علیه آنها کیفرخواست ارائه نشده است. اسرائیل این شخصیت‌های فلسطینی را پس از ربوده شدن سرباز خود در غزه گیلاد شالیت بازداشت کرد. اما هم شالیت در اسارت شبه نظامیان حماس مانده و هم نمایندگان پارلمان فلسطینی هنوز در بازداشت هستند. همچنین گروه پرشماری از روزنامه نگاران و اعضای تیم‌های خبری وابسته به رسانه‌های فلسطینی و خارجی در برابر شعبه پارلمان فلسطینی در غزه تجمع کرده و خواهان اقدامی جدی از سوی نیروهای امنیتی حکومت خودگردانی برای روشن شدن سرنوشت آلن جانستون خبرنگار ربوده شده شبکه BBC شدند. ادعای یک گروه فلسطینی مبنی بر اعدام جانستون موجی از وحشت و نگرانی در میان روزنامه‌نگاران فلسطینی و خارجی به وجود آورده است. شهدی الکاشف از فعالان اتحادیه روزنامه‌نگاران فلسطینی میگوید پارلمان که اکثریت آن در دست اعضای حماس است باید در مورد سرنوشت جانستون پاسخگو باشد. تجمع روزنامه‌نگاران سه‌شنبه به درگیری شدید با نیروهای محافظ پارلمان کشیده شد که خبرنگاران کاربرد زور و متوسل شدن به باتوم را تحقیر شدید خود توصیف کرده و خشم خود را ابراز داشتند. در این میان در آتشباری یک واحد گشتی ارتش اسرائیل در جنین در شمال کرانه باختری یک فلسطینی مسلح از پای درآمد. همزمان فلسطینی های مسلح دیگری در عملیات کمینگیری در جاده‌ای در نزدیکی رام الله 4 نفر از اسرائیلی هایی را که با اتومبیل در حرکت بودند زخمی کردند. از سوی دیگر اعلام شد محمود عباس پس از ملاقات یک شنبه خود با نخست وزیر اسرائیل، سازمان جهاد اسلامی آزادی فلسطین را برای قطع حملات راکتی به اسرائیل زیر فشار گذاشت و رهبران این سازمان به عباس قول دادند که به مدت 3 هفته از این گونه حملات خودداری کنند. هانی القواسمه وزیر کشور در دولت فلسطینی نیز در روزهای اخیر با سران حماس، جهاد اسلامی و جنبش فتح دیدار کرده بود. محمود عباس گفته است با برقراری آرامش در مناسبات اسرائیل و فلسطینی ها می توان گام های اعتماد آفرین بیشتری به منظور آغاز گفتگوهای نهایی صلح برداشت.
تازه ترین رویدادها در سرزمین های فلسطینی. میترا فرهمند گزارشگر رادیو فردا در اسرائیل گزارش می داد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
صدای شما
درباره مسائل روز ایران و جهان دیدگاه های خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
اگر پیشنهاد، انتقاد و یا سؤالی در مورد برنامه های رادیو فردا دارید حتما با پیامگیر ما تماس بگیرید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113.
آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه اعلام کرد ساخت اولین نیروگاه هسته‌ای شناور این کشور از روز گذشته آغاز شد. به گفته مقامات روس، ظرفیت این نیروگاه اتمی که مجهز به راکتورهایی از نوع راکتورهای نصب شده در زیردریایی‌های اتمی است، در حدود 70 مگاوات الکتریسیته و 140 گیگاکالری انرژی حرارتی است. تاکنون چند کشور از جمله چین، هند و اندونزی علاقه خود را برای خرید چنین نیروگاهی اعلام کردند. مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
رئیس آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه روز سه‌شنبه در مراسم افتتاحیه ساخت اولین نیروگاه هسته‌ای شناور جهان در روسیه گفت در حال حاضر ما سرگرم ساخت 6 واحد نیروگاه هسته‌ای شناور هستیم. تقاضا برای ساخت این نیروگاه ها نه تنها در روسیه بلکه در آسیا و منطقه اقیانوس آرام که می توانند از آن برای شیرین کردن آب شور استفاده کنند نیز وجود دارد. به گفته سرگئی کرینکو، نیروگاه‌های جدید هسته‌ای نه تنها حفاظت شدید در برابر رادیواکتیو ارائه می‌دهند، بلکه می‌توانند تا 15 سال بدون تزریق سوخت فعالیت کنند. وی ساخت نیروگاه اتمی شناور را یک طرح بی‌نظیر خوانده و افزود روسیه از تجربیات خود در این زمینه برای ساخت نیروگاه‌های اتمی متوسط و کوچک در جهان استفاده خواهد کرد. نیروگاه اتمی شناور ظرفیت تولید 70 مگاوات برق خواهد داشت و برای ساخت آن 345 میلیون دلار اعتبار در نظر گرفته شده است. قرار است این نیروگاه اتمی در سال 2009 میلادی به مرحله بهره برداری برسد. نیروگاه اتمی شناور به شکل یک کشتی ساخته می شود و از مزیت‌های آن قابلیت انتقال به مناطق مورد نیاز و آسانی تخلیه زباله اتمی آن می باشد. به گفته رئیس آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه، کشورهای جنوب شرقی آسیا علاقه فراوانی به این پروژه و نیروگاه نشان دادند. وی درباره جزئیات این نیروگاه برای کشورهای یاد شده اظهار داشت. این نیروگاه می تواند از طریق دریای شمال به اندونزی منتقل شود و پس از انقضای یک دوره معین روسیه می تواند آن را از همان مسیر به مبدأ اولیه بازگرداند. آقای کرینکو خاطر نشان کرد که حتی اگر هیچ کشوری حاضر به خرید این نیروگاه نشود، انرژی حرارتی و برق تولیدی نیروگاه به مناطق شمالی روسیه ارسال خواهد شد. مانی کسروی، مسکو.
و دیگر خبر این که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا دستور داده است که به نشانه احترام برای 32 فردی که در فاجعه تیراندازی در دانشگاه ویرجینیا کشته شدند، پرچم‌های آمریکا در کلیه ادارات عمومی آن کشور و در خارج تا روز یکشنبه به حالت نیمه افراشته درآیند. پلیس عامل قتل عام روز دوشنبه در دانشگاه فنی ویرجینیا را چو سوئنگ هوی، دانشگاه 23 ساله آن دانشگاه و متولد کره جنوبی معرفی کرده است. به گفته مقامات هنگامی که پلیس داخل دانشگاه شد، وی خود را کشته بود. به لحظات پایانی از این بخش خبری از رادیو فردا نزدیک می‌شویم. با سپاس از همراهیتان از شما دعوت می‌کنم 15 دقیقه دیگر با ما باشید با شنیدن خلاصه‌ای از مهمترین خبرها از ایران و جهان.